بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بعضی ما در مسائل مربوط به خیار شرط رسید به مسئله چهارم. مسئله چهارم نماء المبیع و منافع، و این سه فرع در مسئله چهارم هست. فرع اولش نماء المبیع و منافعه فی هذه المده، نماء المبیع و منافعه فی هذه المده للمشتری کما ان تلفه علیه. نماعاتی که این مبیع پیدا میکنه، این خانه که فروخته است به این شخص، نماعاتی داره، درآمدی داره، یا گوسفند بوده، این گوسفند درآمدهایی داره، شیر داره، پشم داره. حالا مشتری شرط کنه بمانه، فعلا فرضمون این است با یه شرط کردی. نماع مبی و منافع مبی در این مدت مال مشتریه. کما ان تلفه علیه، تلفش هم بر مشتری است. نمایش مال مشتریه، نما این خانه اگر تلف هم بشه از ملک مشتری هست. این فرع اولیش. بعد صحبت این است که این خیار اگر تلف بشه باقیه یا باقی نیست. امام قائل به تفصیل هستند، میگن اگر هدفش خود استرداد این بوده، خیار از بین میره. چرا؟ چون هدف بایه این بوده پول بده خانه رو بگیره، خانه به وسیله متلف سماوی از بین رفت. وقتی خانه به وسیله متلف سماوی از بین رفته است، این هم هدفش بازگرداندن خانه بوده، بنابراین خیار از بین میره. خب خیار از بین میره چی میشه؟ دیگه شهر ندادن. اما اگر هدفش فسخ معامله است، چه این باشد چه این نباشد، در این صورت میتوانه فسخ کنه و میرود سراغ مثل و قیمت. دقت کنید، والخیارو باقن مع تلف ان کان المشروط الخیار و سلطنه. سلطنه داره یا سلطه داره؟ سلطنه چیز خوبی نیست، سلطه باشه بهتره. ان کان المشروط الخیار و سلطه علی فسخ العقد. خب هدفش این بوده که این معامله رو فسخ کنه. خب این معامله رو فسخ کنه، باید بره دنبال چی؟ دنبال مثل و قیمت. فیرجع بعده الى المثل او القیمه. این یه فرض. فرض دوم این است که و ساقتون، یعنی خیار ساقت میشه. ان کان المشروط ارتجاع العین بالفسق. اگر میخواد عین برگردونه، وقتی که طلب شد دیگه خیار فایده نداره. اگر میخواد نه معامله رو فسخ کنه، خب فسخ میکنه می روی مثل قیمت. این هم فرع دوم. فرع سوم، آیا مشتری میتواند در مدت خیار تصرفات ناقله کنه، خانه رو بفروشه؟ یا میتوانه اتلاف کنه، گوسفند است، گوسفند رو ذبح کنه؟ میتونه این کار بکنه؟ ولیس للمشتری قبل انقضاء المده التصرف الناقل، بیع و هبه و امثال اینها جایز نیست. و اتلاف العین، عمدن عین و اتلاف بکنه، جایز نیست، به علت اینکه این انتظار میکشه سر مدت بیاد پولو بده خانه رو بگیره. ان کان المشروط ارتجا اوها، باز اون تفسیر ایشون قائل میشه، هر شرط باشه عین اون موجود و برگردونه، عین خانه، عین گوسفند، مشتری حق نداره اینو اتلافش کنه تصرفات و ناقله. اما اگر نه، هدف این بوده فرض کنه، میخواد این باشه میخواد نباشه، در این صورت تصرفات ناقله یا اتلاف جایزه. ولا یبعد جوازهما ان کان السلطنه علی فسخ العقد، اون وقت چی میشه دیگه باز نگفتن، روی خدمت شما که عرض میکنم روی مثل و قیمت میره، اینجا رو دیگه ایشون شهر ندادن. اگر چی باشه؟ بله، هیچی طرف شد، ایشون میگن هیچی، ولی ما یه تفصیلی درش داریم میرسیم. خب بریم سراغ این سفر، دونه دونه بیایم جلو. اول درباره نماع مبیع و منافعش در مدت خیاره. ظاهرا اختلاف بین ما نیست که این نماعات مال مشتری هست، مادام الخیار مال مشتری هست. کلامی از مفتاح الکرامه و کلامی هم از تذکره بخوانم که معلوم بشه مسئله مما لا خلاف فیه، نماعات مال مشتریه. مفتاح الکرامه در جلد 14 صفحه 306 میفرماید ان نماع المتجدد، این متن مفتاح الکرام از قواعد علامه است، بعد خودش شرح میده، یه تکش متنه. ان نماع المتجدد بعد العقد للمشتری و ان کان فی مدت الخیار، ولو در مدت خیاره. بعضی ها خیال میکنن مدت خیار مال بایه باید باشه، نه، مال مشتریه. فین فسخ العقد، اگر عقد و فسخ کنه، رجع به سمن، مشتری زمین رجع به مشتری برمیگرده، رجع مشتری به سمن و استرد البایه الاصل، بایه اصل رو میگیره، مشتری ثمن رو میگیره. دون نماعاتی که برداشته، چه نماعات موجود باشه چه نماعات مصرف شده باشه، نماعات بر نمیگرد. این متن قواعد تا اینجا میرسیم، متصل و منفصل میرسیم. اینجا ایشون اضافه میکنه مفتاح الکرام، ظاهر تذکره الاجماع علیه، اجماع بر این است که نماعات مال جناب مشتری هست. حیث قال اندنا، تعبیر به اندنا تذکره کرده، این ظاهرش این است که اجماعیه. و نسب الخلاف فیه الى اقاویل العامه، گفته مخالف اقاویل عامه است، معلوم میشه در بین ما مخالفی وجود نداره. خب این استنباط خوبی است که مفتاح الکرامه از کلام علامه در تذکره کرده. عبارتی هم از تذکره چون کلام عامه هم هست، شافعی رو هم نقل میکنه، عبارت تذکره رو عرض کنم، اقوال عامه هم اجمالا معلوم میشه. مرحوم علامه در تذکره جلد 11 صفحه 157 کسب العبد والجاریه، این عبد و فروخته، جاریه و فروخته، اینا میرن کار میکنن برای مولا، المبیعین فی زمن الخیار للمشتری. اگر این عبد که فروش رفته یا کنیز بله جاریه اینا برن کار کنند و درآمدی داشته باشند، للمشتریه. چرا؟ لانتقال الملکه الیه اندنا، استدلال به انتقال ملک ایشون کردی. بعد کلام شافعی رو نقل میکنه و قال الشافعی ان قلنا الملک للمشتری، اگر بگیم ملک مال مشتریه، او انه موقوفن، موقوفن یعنی چه؟ باید بگیم موقوفن علن مشتری، ملکش نیست اما موقوفن علن مشتری، کلوقف للمشتریه. فنما او له، در این صورت قائل شد به اینکه نما مال مشتریه. و ان قلنا الملک للبایه، اهل سنت عده‌شون معتقدن ملک در زمان خیار منتقل نمیشه، هنوز به ملک بایه باقیه. و ان قلنا الملک للبایه، چون زمان خیار منتقل نمیشه، عقیده اونا فوجهان، آیا نماعات مال مشتری مال بایعه؟ قال الجمهور الکسب للبایع لانه المالک حال حصوله، اونا گفتن مالکه، یعنی در زمان خیار منتقل نشده به مشتری، بنابراین ملک مال مالکه، نماعات هم مال مالکه. خب قول دوم و قال بعضهم انه للمشتری لان سبب ملکهی موجود، مالک نیست اما سبب ملکش که بیع بوده باشد موجوده، فقط منتظریم زمان خیار تمام بشود تا مشتری مالک بشه، بنابراین چون سبب ملک موجوده مال جناب مشتری هست. خب اینا اقاویل به قول مرحوم چیز اقاویل العامه است. بله بله خیلی خوب بگذرم. و اما آنچه ما میتوانیم بگیم دلیل بر مختار اصحاب، چند تا دلیل ما اینجا میتوانیم داشته باشیم. اولا ادعای اجماع شده بود، حالا معید میگیرید، دلیل میگیرید. و ثانیاً روایات ما داشت، یکی روایت اسحاق ابن عمار بود و دیگری روایت بله معاویت ابن میسره است. این دوتا، من عبارت رو باز یه بار بخونم، یه نکته ای در اینجا اسلوت کنید. باب هفته و هشت، باب هشت، حدیثیه که باب هشت رو دقت کنید. عن اسحاق بن عمار قال حدثني من سمعه. خب اگر حدثنی من سمعه باشه این مرسله میشه. این من سمعه کیه؟ ثقه بوده ثقه نبوده؟ حتی جناب اسحاق ابن عمارم نمیگه حتما این چه رقم بوده. پس چرا گفتن این روایت موثقه است؟ برای این است مرحوم شیخ انصاری یه نسخه دیگری نقل میکنه. نسخه ایشون اینه، میگه سمعت من یسأل ابا عبدالله، سمعت من یسأل، نمیگه حدثنی من سمع ابا عبدالله، سمعت من، شیخ اینطوری نقل کرده، میدونی که این نسخه هم نسخه مصححه شیخه، سمعت من سمع، اینه سمعت من یسأل ابا عبدالله. خود سمعت من یسأل ابا عبدالله، من یعنی اونجا بودم، داشت سوال میکرد، یسأل هست فعل مضارع، من بودم و نشسته بودم داشت سوال میکرد. اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار اشکالی نداره، اشکال در این است که مرسله نیست دیگه. پس اگر نسخه شیخ انصاری باشه، سمعت من یسأل ابا عبدالله، یعنی حاضر بودم، بنابراین موثقه میشه. موثقه بودم به خاطر اینکه اسحاق ابن عمار فتحی المذهب بعضی ها میگن هست. و اما اگر نسخه وسائل باشه که میگه حدثنی من سمع، زمان ماضیه، کسی سمع امام اینو گفته، آمد برای من این حدیث رو ذکر کرد، پس اینایی که میگن موثقه است مطابق اون نسخه شیخ انصاریه. اما اگر اون نباشه این مرسله میشه. گمان میکنم روشن شد این مسئله، بگذرم. بله رواه صدوق به اسناده عن اسحاق ابن عمار درسته. قال سأله رجل، بازم همینه، یعنی من بودم و نه همونه دیگه، اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله قال سأله رجل و ذکر الحدیث، همونه دیگه، همین سند و شبیه اینه. کلینی هم که خب کاری نداره. حالا کلینی رو اینجا تا آخرش رو نقل نکرده، عن صفوان مثله، شاید همون مثل اینی که در وسائل آمده. علا کل حالین ما میتوانیم این روایت رو موثقه بدانیم. و عبارت هم این بود، قلت فانها کانت فیها غلت کثیره، در این خانه درآمد زیادی بوده، فأخذ الغله، مشتری این غله رو گرفته، لمن تکون الغله، این درآمد مالکیه، قال فقال الغله لل مشتری. خب این روایت با اعتبار سند و علاوه بر این سند شیخ اون روایت صدوق هم هست و معمول به اصحاب هم هست که بحثی هم درش نی. و اما روایت دوم هم معاویت ابن میسر است، روایت سه این بابه، سه باب هشته که قبلا خوندیم، اونم آخرش داره که این مشتری درآمدهایی داشته در این سه سال، فرمود همه مال مشتریه. بعدم فرمود اگر این خانه میسوخت آتش میگرفت از ملک کی بود؟ از ملک مشتری بود، پس دوامدم مال مشتری هست. خب تا به اینجا معلوم شد که دلیل معتبر از نظر روایات داریم. علاوه بر این ما دلیل دیگری هم داریم و آن این است که ملک مال مشتری، درآمد هر ملکی مال مالکش، این مطابق یک قاعده عقلائیه شرعیه است که درآمد هر ملکی مال مالکشه، مگر اینکه واگذار به کسی بکنه. مادام که واگذار نکرده، نماعات هر ملکی مال مالکه. پس علل قاعده درسته، علل روایات الخاصه درسته، اجماع هم که ادعا شده، بنابراین جای تردیدی باقی نمیماند. و ما تعجب میکنیم از عامه چطور در این همچین مسئله روشنی گرفتار این خطاها و همین. اونم درست نیست. آخه وقتی ما فروختیم چرا ملکیت منتقل نشه به زمین خیار؟ خیار یعنی خیار فسخ، فسخ یعنی ملکیت منتقل شده. اگر ملکیت منتقل نشد من چی فسخش کنم؟ نه، میگه از من ملکیت منتقل نمیشه، اینا میگن زمین خیار. خب اگر زمین خیار منتقل نمیشه بعد خیار ولی چی فسخش کنم؟ بنابراین اشتباهاتی است اینها دارن. خب اجازه بدید. بله شاز نظریشون در اینجا، ولی اکثریت اصحاب ما قائل به این نیستن. مرحوم شیخ طوسی با تمام عظمتش بعضی فتاوای شازه هم ایشون دارد، رحمت خدا بر او باد. اون زمانم با این زمان خیلی فرق داشته، مدارکی که دست اونها بوده، مدارکی که دست ما بوده، ارتباطی که با اهل سنت داشتن. و هر حال خب در اینجا مسئله مهمی که صحبت ازش نکرده است امام و بعضی دیگر صحبت کردن، این که منافع مختلفه، منافع متصله داریم، منافع منفصله داریم. منافع منفصله میگن مثل همون استفاده ای که از خانه می کند، اصل خانه باقی میمونه، پشم گوسفند، شیر گوسفند و همچنین بیز و تخم مرغ مال مرغ، اینا رو یا کسب عبد، یا میگن اگر جاریه وطیه به شبه بشه باید مهر المثلش بدن، این مهر المثل هم جز منافع منفصله است. اینا درست. اما منافع متصله مثل چی؟ مثل این است این حیوان چاق و فربه بشه، آیا این هم مال مشتریه؟ بعد موقعی که میخواد پس بده بگه پول چاقیشو به من بده، 10 کیلو اضافه شده پول 10 کیلو رو بده، یا نه ظاهر روایات این از پس که کرد این مال بر میگرده، اطلاق روایت داره بر میگرده. حالا میخواهد یا ارتفاع قیمت سوقیه پیدا کرده باشه، اون دیگه بالاتر. روایت میگه رد الیه ماله، مالش بهش بده، این اطلاق داره چاق شده، این لاغر شده باشه چی؟ یه پولی میگیره؟ نه، چاقم شده باشه پولی نمیده، ارتفاع قیمت سوقی هم باشه فایده نداره. خب اگر نتاجی داشته باشه، یعنی این جاریه باردار بشه یا این حیوان باردار بشه، آیا این درآمدش مال مشتریست یا مال بایع؟ مرحوم مفتال کرام از کسانیست که سراغ این مسئله رفته و قائل به تفصیلم هست. مفصل کلامه جلد 14 صفحه 306. فإن حملت الجاریه او دابه عند المشتری، عند المشتری باردار بشه، نه عند البایع نطفش باشه، پیش مشتری که آمد این گوسفند باردار شد، فهو کالمنفصل للمشتری عندنا، اینا مثل منفصله. بعدن اگر میخواد این تحویل بده میگه وقتی بچه زایید بچهشو بیار به من بده. مشتری میگه چرا؟ چون در ملک من باردار شده، در ملک من باردار شده مال منه، و بنا علی ذلک اگر در ملک مشتری باردار بشه مال مشتریه، حتی اگر فسخم بکنه برگرده باید بعد از وضع حمل بیاره این بچه رو به مشتری بده. خب خب ما باید بنشینیم حساب بکنیم دیگه، ببینیم متصل منفصل چه تفاوت داره. روایات ما میگه الغله للمشتری، خب اینم غله است دیگه، اینم درآمد مال مشتریه، روایت ما همین میگه. اما لوکانتا، گفتم تفصیل قائل شده، شق اولو گفتیم، شق دوم، لوکانتا حاملتین اندل بایه، موقعی که پیش بایع بودند حامله بوده، حالا که میده پیش مشتری این جز نماعاتی نیست که پیش مشتری حاصل شده، پیش بایع حاصل شده. اما لوکانتا حاملتین اندل بایع و بدا فی زمن الخیار، در زمان خیار این حمل آشکار شد، فحکمهو حکم المتصل، مثل نماعات متصل است، کسمن یا کسمن، مانند چاقی و فربهیه. پس فرق بذاریم بین اونجایی که این حامل شدنش نزد مشتریه مال اونه، نزد بایه بوده مال اینه. این کلام مفتال کرامه خب ظاهرن هم درست به نظر میرسه، اما یه نکته رو شما ازش غافل شدید و نگفتید، اجازه بدید یه نکته رو غافل شدید، و آن این از خوب این اگر پیش مشتری پیش بایه باردار شده باشه، خب این نفقاتی رو که مشتری میده به این، هم نفقه خود این گوسفنده هم نفقه حملشه، خب این نفقه حملش هم تحمیل کنیم بر مشتری. باید در اینجا باز تفصیل قائل بشیم، بگیم در اینجا باید نفقه حمل و حساب کنن و بدن، بایه بده به مشتری و بعد این گوسفند رو بچه‌ش رو تحویل بگیره. فعلا هازا نمیتوانیم بگیم به هر حال باید این فرزند در ملک بایه انعقاد نطفه شده باید بدیم به بایه، ملک مشتری نما حاصل شده تو ملک بایه، مال بایه. آقا جان وقتی مال بایه میدونم وقتی که این منعقد شد در شکم این هنوز نفروخت، چرا تکرار میکنی؟ هنوز نفروخته بود، این ملک کی بود اون وقت؟ اجازه بدید، ملک بایه بود، این گوسفند و فروخته، اون بچه‌شو نفروخته. بله اگر گفت بعتو بما فی رحمها، اونم ذمیمه است، بله مال مشتری میشه. اما اگر اصلا غافل بود نمیدانست نطفه منعقد شده و نیت اونو نکردن، خود گوسفند رو واگذار کردن. بعد آلهو نبوده، نمیدانستن. اگر میدانستن ممکن بود با اون بله بچهش واگذار کنه. وقتی که نمیدانست منعقد شده واگذار نکرده، بنابراین مال بایعه. بنابراین مطلب اول حکمش روشن شد، نماعات. منتها امام در همین فر اول راجع به تلف هم صحبت کرده که فردا انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.